هفته شب در ایران 4:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 10 تیر ماه 1390، اول ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که این روز پایانی هفته رو هم با ما سپری میکنید. هانا کاویانی هستم و تا یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود با مجموعی از خبر و گزارش که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشویم برای آگاهی از تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم هانا. ده ها هزار نفر در سوریه امروز پس از پایان نماز جمعه باز هم بر ضد حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. به گفته رئیس جامعه حقوق بشر سوریه، در تظاهرات امروز در جبل الزاویه در نزدیکی مرز ترکیه 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران کشته شدند. بر اساس مجموعه‌ای از گزارش‌ها پس از نماز جمعه ده ها هزار نفر از جمله در شهرهای دمشق، حمص، حما و جبل الزاویه دست به تظاهرات زدند. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفت در شهر هما 200,000 نفر به خیابان‌ها آمدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه گفت دولت سوریه در حال از دست دادن فرصت است. خانم کلینتون که در لیتوانی به سر می‌برد با ابراز انزجار از سرکوب خشن مردم توسط رژیم سوریه گفت تردیدی نیست که فرصت برای دولت سوریه در حال از دست رفتن است. امروز صدها نفر در میدان تحریر قاهره تظاهرات کردند. خواسته تظاهر کنندگان تسریع محاکمه مقامات حکومت سابق مصر و مأمورانی است که در کشته شدن تظاهر کنندگان در جریان قیام 18 روزه مردم مصر دست داشتند. در جریان قیام مردم مصر که به برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری منجر شد، بیش از 840 نفر کشته شدند. در این ارتباط تا به حال فقط 1 مأمور پلیس به اعدام محکوم شده است. شرکت ملی نفت ایران به هند هشدار داد که چنانچه راه حلی برای پرداخت بهای نفت صادراتی ایران نیابد، از ماه اوت یعنی 1 ماه دیگر صادرات نفت خود را به هند متوقف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران این تصمیم را دوشنبه پیش در نامه‌ای به مسئولان پالایشگاه‌های هند به آنها اطلاع داده است. هند سال گذشته اعلام کرد به دلیل تحریم‌های بین‌المللی که بر علیه ایران اعمال شده است، نمی‌تواند بهای نفت خریداری شده از ایران را با دلار یا یورو بپردازد. به دنبال این اقدام دو کشور به دنبال یافتن راه حل‌های جایگزینی برآمدند، اما این راه‌ها نیز به دلیل تحریم‌ها مسدود شد. با تشکیک دادستان نیویورک در اظهارات شاکی پرونده، ممکن است حکم بازداشت خانگی دومینیک استراوس‌کان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول لغو شود. استراوس‌کان متهم است که قصد تجاوز به یک زن خدمتکار هتل در نیویورک را داشته است. منابع نزدیک به پرونده فاش کردند که پس از تحقیقات اظهارات شاکی به شدت مورد تردید دادستان قرار گرفته است، به طوری که در جلسه امروز دادگاه ممکن است قرار بازداشت خانگی استراوس‌کان لغو شود و او بتواند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه شرکت کند. اما بشنویم از لبنان. در کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان نام یکی از اعضای بلندپایه حزب الله لبنان دیده می شود. یک مقام قضایی لبنان که متن کیفرخواست را دیده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است یکی از متهمان مصطفی بدرالدین نام دارد که قبلا معاونت فرماندهی نظامی حزب الله لبنان را بر عهده داشته است و از بستگان نزدیک عماد مغنیه فرمانده پیشین نظامی حزب الله است و متهم است که در بمب‌گذاری‌های سال 1983 در سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در کویت نیز دست داشته است. مردم مراکش برای شرکت در رفراندوم اصلاح قانون اساسی این کشور امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. این اصلاحات که توسط محمد ششم پادشاه مراکش ارائه شده است، به نخست وزیر و پارلمان این کشور اختیارات بیشتری می‌بخشد. پادشاه مراکش این پیشنهادها را پس از خیزش موج اعتراضات در کشورهای عرب شمال آفریقا مطرح کرد. محمد ششم 47 ساله پس از فوت پدرش ملک حسن دوم در سال 1999 جانشین او شد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم نوشین سید حسینی. و اما اینکه تا ساعت 8 شب در این مجله از چه ها خواهیم گفت. بازداشت مدافعان حقوق زنان در ایران و انتقاد نخست وزیر بریتانیا. آیت الله علی خامنه ای اعتراضات سوریه را یکی از طرح‌های پیچیده آمریکا خواند. انتشار خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی و سکوت در مقابل اعدام‌های سال 67، تحلیلی در این باره خواهید شنید. به آلمان خواهیم رفت و از روی صحنه رفتن یک تئاتر ایرانی در جشنواره جهانی تئاتر در هانوفر خواهیم گفت. و در بخش دوم این مجله هم طبق معمول جمعه شب‌ها شنونده پیک فرهنگ خواهید بود. برای شنیدن همه اینها تا ساعت 8 شب در ایران با ما همراه باشید. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه بازداشت فعالان حقوق زن در ایران را محکوم کرده و گفته این بازداشت‌ها با حمایت جمهوری اسلامی از اصلاحات در سایر کشورهای خاورمیانه در تناقض است. ویلیام هیگ همچنین تلاش‌های مداوم مقام‌های ایرانی برای خاموش کردن صدای مخالفان و بی‌توجهی آنها به حقوق اساسی شهروندان را نگران کننده توصیف کرده است. بیشتر بشنویم درباره گفته‌های اخیر وزیر نخست وزیر بریتانیا از مهتاب وحیدی راد.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه طی بیانیه ای از بازداشت فعالان حقوق زن در ایران انتقاد کرده و گفته است زنانی که باید از دستاوردهایشان تقدیر شود اکنون پشت میله های زندان هستند. در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شده آمده که در هفته‌های اخیر بسیاری از فعالان حقوق زن در ایران بر پایه ابهاماتی مبهم بازداشت شدند، از جمله مریم مجد، عکاس خبری، مهناز محمدی فیلمساز، زهرا یزدانی روزنامه‌نگار، مریم بهرمن مدافع حقوق زنان و منصوره بهکیش از فعالان مادران عزادار. مریم مجد عکاس مطبوعاتی است و 10 روز پیش در آستانه سفرش به آلمان برای عکاسی از مسابقات جام جهانی زنان بازداشت شد. مهناز محمدی مستندساز و فعال حقوق زنان هم هفته گذشته بدون اعلام اتهامی مشخص در منزلش بازداشت شد. او مرداد ماه سال 88 هم به همراه جعفر پناهی و چند مستندساز دیگر برای مدتی بازداشت بود. منصوره بهکیش از مادران عزادار پارک لاله است و حدود 20 روز پیش بازداشت شد و هم اکنون در اوین به سر می‌برد. زهرا یزدانی هم روزنامه‌نگاری است که 10 روز پیش در منزلش بازداشت شد و بدون اعلام علت بازداشتش هم اکنون در مکانی نامعلوم زندانی است. و مریم بهرمن فعال حقوق زنان در ایران هم حدود 2 ماه پیش پس از بازرسی کامل منزلش توسط نیروهای امنیتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفته است این زنان به روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر در زندان پیوستند و حتی در مواردی وکلای مدافعشان هم زندانی شدند. آقای هیگ میگوید بازداشت این افراد با صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی در حمایت از اصلاحات در سایر کشورهای خاورمیانه در تناقض است. سازمان عفو بین الملل هم هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای بازداشت فعالان زن در ایران را محکوم و اعلام کرد که این زنان در معرض خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هستند.
از تازه ترین گفته های وزیر خارجه بریتانیا میشنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فرداست. ساعت هم در ایران هست 7:09 جمعه شب. و اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 9 تیر ماه در اولین واکنش خود به نارامی های سوریه پس از هفته ها اعتراضات گسترده در این کشور به حکومت بشار اسد را یکی از طرح‌های پیچیده آمریکا خواند و آن را حرکتی انحرافی دانست. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی در قبال مسائل روسیه.
سوری. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روز جمعه در دیدار با جمعی از مسئولان و گروهی از مردم برای نخستین بار به حوادث سوریه که تا قبل از آن در موردش سکوت کرده بود واکنش نشان داد و گفت آمریکا تلاش دارد تا حوادث سوریه را با تحولات مصر، تونس، یمن و لیبی شبیه سازی کند، چون این کشور به قول رهبر جمهوری اسلامی در خط مقاومت قرار دارد. آقای خامنه ای ماهیت حوادث سوریه را با ماهیت حوادث کشورهای دیگر منطقه متفاوت دانست. رهبر جمهوری اسلامی در بخش از سخنان خود گفته است جوهره بیداری اسلامی در کشورهای منطقه حرکت ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی است، اما در حوادث سوریه دست آمریکا و اسرائیل آشکار است و منطق و معیار ما ملت ایران این است که هر جا به نفع آمریکا و صهیونیسم شعار داده شود حرکت انحرافی است. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای تحولات در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن را نشانه توجه ملت‌های مسلمان به نعمت سعادت بخش اسلام نسبت داده و این تحولات گسترده را محصول بیداری عظیم اسلامی در این کشورها دانسته است. او همچنین اعتراضاتی که در کشور بحرین پیش از این به وجود آمد را شبیه حرکت مردمان در کشورهای مصر و تونس و یمن برشمرد. این واکنش آیت الله خامنه ای تنها یک روز بعد از آن عنوان می شود که دولت آمریکا دو تن از فرماندهان نظامی ایران را به اتهام کمک به دولت سوریه در سرکوب معترضان تحریم کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی. مقام های آمریکایی بارها ایران را متهم کردند که به دولت سوریه در سرکوب مخالفین حکومت بشار اسد کمک می کند. ایران این اتهام را رد کرده است. آمریکا روز چهارشنبه همچنین سازمان امنیتی سوریه را به اتهام سرکوب خونین معترضان در سوریه تحریم کرد. واشنگتن نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را نیز متهم کرد که به سازمان امنیتی سوریه کمک مالی می کند. ایران این مسئله را نیز تکذیب کرده است. سوریه متحد اصلی ایران در منطقه است و هر دو کشور سیاست‌های مشترکی در رابطه با آمریکا و اسرائیل دارند. دولت ایران تاکنون نسبت به حوادث سوریه سکوت کرده بود. همچنین تصاویری که از نارامی‌های سوریه در تلویزیون دولتی ایران نمایش داده می‌شود، عکس تصاویری است که از رسانه‌های بین‌المللی پخش می‌شود. با وجود قول‌های بسیار بشار اسد در ایجاد اصلاحات در سوریه، همچنان اعتراضات در سرتاسر این کشور ادامه دارد. به گفته فعالین حقوق بشر در سوریه، از آغاز نارامی‌ها در این کشور از 4 ماه پیش تا کنون در حدود 1300 نفر توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته و در حدود 10000 نفر بازداشت شده‌اند.
مانیا منصور گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اما تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا برای دسترسی به وبسایت ما هست میزسفید.com میزسفید.com. همچنین برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون میتونید از این آدرس استفاده کنید: 14599.info 14599.info. و اما خاطرات سال 1367 اکبر هاشمی رفسنجانی انتشار یافته، اما باز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در مورد وقایع تابستان 67 و اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی سکوت کرده. پیش از این سایر مسئولان وقت نظام از جمله آیت الله موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی از مخالفت خود با این اعدام ها سخن گفته بود. مجید انصاری عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت و رئیس سازمان زندان ها در سالهای منتهی به 67 در مصاحبه ای حتی گفته که آیت الله خامنه ای هم از خودسری ها در داخل زندان ناخشنود بوده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی که خود در سال 67 زندانی سیاسی بوده ابتدا پرسیده است ارزیابیش از این اعلام مواضع و انکارها چیست؟ رضا فانی یزدی:
به نظر من این نوع اعلام مواضح که آقایون منکر اطلاع از اعدام‌های سال 60 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 هستند رو باید به فال نیک گرفت. این نشون دهنده این هستش که اون جنایت اونقدر فجیع بوده و اونقدر دهشتناک و زشت بوده که هیچ کدوم از این آقایون که در اون دوران در مصدر امور بودند و مسئول بودند در دستگاه قضایی، در مقام ریاست جمهوری، در مقام ریاست سازمان زندان‌های کشور و بقیه آقایونی که مدعی هستند که یا اطلاع نداشتن یا مخالف هستند، نشون دهنده این هستش که این عمل به قدری زشت و قبیح و پلید بوده که دیگه هیچ جایی برای به اصطلاح دفاع باقی نمونده و نشون دهنده این هستش که اینها دچار عذاب وجدان هستند. بعضی‌هاشون میخوان که به اصطلاح این عمل پلید و قبیح رو از دامن خودشون پاک بکنن و مدعی هستند که ما اطلاع نداشتیم یا خبر نداشتیم یا بعد از ماجرا اطلاع پیدا کردیم یا حتی مخالف بودیم، ولی از طرف دیگه نشون میده که هنوز این آقایون با توجه به این شرایطی که پیش آمده، این قباحت و پلیدی و به اصطلاح شناعت این عمل بر همه آشکار شده و هیچ جای دفاعی باقی نمونده، باز کمک نمی کنن حداقل که ابعاد این قضیه روشن بشه و بگن که هر کسی در اون زمان چه مسئولیتی داشته این قتل عام در مملکت ما انجام شد و چگونه میشه که جلوگیری کرد از ایجاد شرایط مشابه در آینده.
فکر میکنین روشن شدن زوایای تاریک یا مبهم وقایع سال 67 چه اهمیتی به لحاظ سیاسی یا اجتماعی داشته باشه؟
اون چه که اهمیت داره، یکی این هستش که بعضی از آقایون مدعی هستند که در اون دوران محظوراتی بوده که اینها هیچ کاری نکردند. مثلا آقای میرحسین موسوی ادعا کردند، من از زبان مشاور ارشد ایشون دارم میگم که ایشون مدعی شدن، آقای میرحسین موسوی گفته که من اون موقع مخالف بودم ولی محظوراتی داشتم و نمیتونستم که بگم. این نوع دلایل و توجیهات متاسفانه میتونه در یه شرایط دیگری هم اتفاق بیفته.
ارتباط این گونه موضع‌گیری ها با شرایط فعلی حاکم بر کشور رو در چی می‌بینید؟
ارتباط اصلیش این هستش که بخش قابل توجهی از این آقایونی که در اون دوران در مصدر کارها بودن، امروز به قول آقای خامنه‌ای از کشتی نظام پیاده شدن و مورد ظلم نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و حالا وقتی برمیگردن به گذشته نگاه میکنن، میبینن که واقعا یک همچین شرایطی در اون دوران تکرار شده. یعنی به همین ترتیب که با کمترین مخالفتی که مثلا آیت الله منتظری یا اطرافیان ایشون کردن، چه در رابطه با مسئله زندانها و شکنجه و قتل عام زندانیان یا چه در رابطه با سیاست رهبری جمهوری اسلامی ایران، تمام اون موضع‌گیری‌های سیاسی منجر به این شد که در حقیقت رهبری نظام هر مخالفتی رو با یک سرکوب بسیار جدی و خشن پاسخگو بود. امروز آقایون خودشون در اون موقعیت هستند، یعنی کمترین مخالفتشون با نظام جمهوری اسلامی منجر به این شده که بسیاری از اینها متاسفانه در زندان‌ها هستند، به حبس‌های کوتاه و دراز مدت محکوم شدند. بعضی از همین آیات عظام که در اون موقع در موقعیت‌های بسیار ممتاز قرار داشتن، مثل آیت الله موسوی اردبیلی که ریاست قوه قضاییه کشور در اختیار ایشون بود، یا آیت الله ثانعی که ایشون دادستان کل کشور بودند و عضو شورای عالی قضایی بودند، ما می‌بینیم به خونه‌هاشون حمله میشه، موقعیت مرجعیتشون زیر سوال میره. همون بازی رو که در اون زمان با آیت الله مثلا شریعت مداری یا آیت الله منتظری شد و این در حقیقت بازگشت به گذشته و اون چه که اتفاق افتاده، اون مشابهتش با اون چه که امروز اتفاق میفته، به نظرم در این بیداری وجدان این آقایون مؤثر هست و درست به همین دلیل هستش که اینها برمیگردن و سعی میکنن که بگن ما در اون شرایط نقش نداشتیم، چرا که اگر بگن ما در اون شرایط نقش داشتیم و اون به اصطلاح شرایط رو به وجود آوردیم، نتیجه اون شرایط هست که ما امروز میبینیم که به سرکوب‌های امروز منجر میشه.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی. و در اینجا فرصتی هست تا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
یک ضرب المثله هست، میگه که گنجشک اگر توی تور گیر بکند، تور همون توری که است که ماهی میگیرن. گنجشک اگر توی تور گیر بکند، هرچی اگر زور بزند، پرهای خودشون میشکند. آقای احمدی نژاد خامنه‌ای ولی فکی اینو خوب بدانی که شما مثل گنجش که توی تور گیر کردی اگر حتی زور بزنید آزاد نمیشوید. این خوب بدانه این تور مال کسی دیگه نیست، مال خدا هست.
30 ساله که رفتیم تو خیابونا و گفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر فلانی، غافل از این که داریم میگیم مرگ بر خودم. این آمریکا و اسرائیل رو کی منفی آفریده؟ من، تو، من و تویی که رفتیم حرف این آخونده رو گوش دادیم و گفتیم مرگ بر فلان، مرگ بر فلان. پس حقمونه که ما رو به جرم حق طلبی و به نام عامل اجنبی بودن و عامل آمریکا و اسرائیل بودن اعدام بشیم، چون خود کرده را تدبیر نیست.
من از مبارکه اصفهان هستم. حدوداً 64 ما 65 ما جبهه دارم. تو جنگ بودم، مجروح جنگی ام. الانم 20% مجروحیت دارم. کارم نمیتونم بکنم چون مجروحیت چی میایم، دستمام شکسته، تو پیچ پلاکه، یه پامون پیچ پلاکه. هر چی ام میرم و میام بنیاد این طرف اون طرف جواب درست به من نمیدن. الان تو خونه بیکار نشستم. بگون ببینم من چی کار باید بکنم؟ خیلی ها یه اسلحه بردارم به جنگ برم یا کشتشم یا خیلی خاکی به سرم بریزم؟ هرچی میرم و میان جوابی نمیشنوم.
من از چنگال مزاحمتون میشم، رانندن هستم. به این برادر جانبازمون که میگه من دستم پلاتین توشن و 20% چی دارم، بهش بو خونت آباد، کم دروغ بگو. شما یه حقوق خیلی لطفی میگیرین میخورین، اون موقع فکر میکنین که چی؟ مردم نمیفهمن. چرا؟ ما میفهمیم.
میخواستم بگویم آقای احمدی نژاد، سخنم با آقای احمدی نژاد است. شما اولا که خواستید رأی بیاری کاندید شدید میگوتید مسائل را با مردم در میان میگذارم. الان همون حرفی میزنید، چرا در میان نمیگذارید؟ این چه حرفی است که از ملت پنهان میکنید؟ چون الان موقعیت در خیر طرف داره، این فرمایش ها میدی فردا یاد میره و تمام میشه رفت.
شما چرا همیشه از آقای احمد نژاد در برنامه ها صحبت میکنید؟ چرا از شهردار محترم جناب آقای قالیباف که همیشه با دروغهایش حق کارگران را خورده، مثل رانندگان محترم زحمت کش شرکت واحد، چیزی نمیگویید؟ آقای قالیباف، شهردار محترم تهران، از خدا میخوام که انشاءالله.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
17 دی کجا بودید؟ نام تازه ترین اثر نمایشی امیر رضا کوهستانی، نویسنده و کارگردان 31 ساله ایرانی است که از جمعه 10 تا یکشنبه 12 تیر ماه در جشنواره جهانی تئاتر در شهر هانوفر آلمان بر صحنه است. این نمایشنامه که در ایران با استقبال فراوان روبرو شده، از سربازی به نام علی میگوید که به دیدار دوست بازیگر خود فاطمه که همراه با دیگر همکارانش در خانه سرگرم تمرین نمایشنامه است میرود و شب را به جای رفتن به سربازخانه مجبور میشود همراه با دیگران در این خانه بخوابد. علی صبح که بیدار میشود میبیند نه از اسلحه‌اش خبری هست و نه از دیگران. بیشتر بشنویم درباره این نمایشنامه در گزارش همکارمان شهرام میریان.
آره،
خب این نقاشه که میشین
پس چیم؟
نقاشه من که شبتی به تو نداره، من تو الان من روانشناس نقاشی شدیم وسط.
آره،
بحث
اون این سحبیه
اون یه من منتظره، من
خودم منتظره. نمیخواد دلت شنو رو بزنه، برد رو بیاریم.
نمیشه
ای من دست نکن با من، برد رو بیاریم که به تو نکنم حبا من.
17 دی کجا بودی تنها اثر نمایشی از ایران است که به جشنواره جهانی تئاتر در شهر هانوفر آلمان راه یافته. نویسنده و کارگردان این نمایشنامه امیررضا کوهستانی است که روزنامه‌های آلمان از او به عنوان یکی از استعدادهای جوان در صحنه تئاتر دنیا نام بردند. امیررضا کوهستانی پیش از این هم در دیگر فستیوال‌های آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هم شرکت کرده بود. وی حتی 3 سال پیش یک اثر نمایشی به نام اتاق تک نفره نوشت و کارگردانی کرد که به زبان آلمانی در یکی از بزرگترین و معروفترین مکانهای نمایشی آلمان در شهر کلن به نام شائشپیلهاس با بازی هنرمندان سرشناس آلمانی به صحنه رفت. به این ترتیب با چنین پشتوانه‌ای است که امیررضا کوهستانی پس از گذشت 3 سال با گروه نمایشی خود به جشنواره جهانی تئاتر در شهر هانوفر آلمان دعوت شده. 17 دی کجا بودی نام این نمایشنامه است که در آن 6 بازیگر نقش‌آفرینی می‌کنند. داستان نمایش بر پایه بروشوری که از سوی جشنواره تئاتر هانوفر منتشر شده در خانه‌ای در حومه تهران اتفاق می‌افتد. علی که سربازی است به دیدار دوست خود فاطمه که همراه با دیگر همکارانش سرگرم تمرین نمایشنامه است وارد خانه سارا می شود. بارش برف سنگین در شب سبب می شود که علی به جای رفتن به سربازخانه همراه با دیگران در این خانه بخوابد. همین که صبح بیدار می شود می بیند که نه از اسلحه‌اش خبری هست و نه از دیگران. اینکه چه اتفاقی افتاده و چه کسی اسلحه او را برده و اصولاً به چه دلیل تنها مانده پرسش هایی است که در این نمایشنامه مطرح می شود. در بروشور این فستیوال آمده که نمایشنامه 17 دی کجا بودی واکنشی است به جنبش سبز که از سال 88 در ایران شکل گرفته.
تا وقتی که خواب نمی‌رسد.
هر جا
میگن
که مسافر آنجا خیلی خوب بازی کردی یکم نگران میشم، چون میگن که انگار دارم بازیگر حرفه‌ای میشم. راستش ببینید مثلا که میگن که بازیگر خودش یه دروغ بزرگیه، من واقعا معتقدم نمیدونم که ما مخاطب که دروغ نمیگیم.
نمایشنامه 17 دی کجا بودی در وهله اول ذهن تماشاگر را به رویداد تاریخی 17 دی ماه سال 1314 خورشیدی می‌برد که در آن روز به فرمان رضا شاه پهلوی روز کشف حجاب و روز آزادی زنان در ایران نامگذاری شد. ولی در این نمایشنامه اصلاً از این رویداد تاریخی سخنی در میان نیست و بازیگران در پایان نمایش تنها این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر از آنها پرسیده شود 17 دی کجا بودی چه جوابی بدهند. فاطمه فخرایی، نگار جواهریان، الهام کردا، بهین صدری، احمد مهرانفر و سعید چنگیزیان بازیگران این نمایشنامه‌اند.
گفت این آقا مشکل اخلاقی داره، این خانم هم باید بردن میبری بایدن پزشکی آقا نیم نامش رو برزدش ما میکرده.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت میرسه به مرور کردن اخبار ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 از روز چهارشنبه گذشته یک اردوی تدارکاتی در اتریش برپا کرده. تیم ایران در این اردو قرار است یک دیدار دوستانه با تیم باشگاهی متالیست اوکراین برگزار کند. تیم فوتبال ایران در اولین گام جام جهانی برزیل طی روزهای اول و ششم مرداد در دو بازی رفت و برگشت در برابر مالدیو به میدان می رود. تیم ملی والیبال ایران که برای انجام چند دیدار تدارکاتی با تیم ایتالیا از هفته گذشته در این کشور به سر می‌برد، بعد از تحمل دو شکست در برابر تیم بی ایتالیا دیشب در سومین بازی تیم میزبان را 3-0 شکست داد. تیم والیبال ایران در دو بازی اول خود با نتیجه مشابه 3-1 مغلوب میزبان شده بود. در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی زنان در آلمان، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و میزبان با پیروزی بر حریفان به دور دوم صعود کردند. دیشب در دومین دور مرحله گروهی از گروه آ در شهر بوخوم فرانسه با 4 گل کانادا را در هم کوبید و آلمان در فرانکفورت با 1 گل از سد تیم زنان نیجریه گذشت. امروز در گروه B ژاپن با مکزیک و نیوزلند با انگلیس دیدار می‌کنند. 43مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا با شرکت 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی از امشب در آرژانتین آغاز می‌شود. امشب در دیدار افتتاحیه آرژانتین میزبان به مصاف بولیوی می‌رود. در مکزیک در ادامه مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال نوجوانان جهان بامداد امروز آلمان با 4 گل آمریکا را به زانو درآورد. فرانسه 3-2 ساحل آژ را شکست داد. مکزیک میزبان با 2 گل از سد پاناما گذشت و انگلیس در ضربات پنالتی 5-2 آرژانتین را از پیش رو برداشت. در دور 1/4 نهایی این بازی ها اروگوئه با ازبکستان، ژاپن با برزیل، فرانسه با مکزیک و آلمان با انگلیس حریف یکدیگر شدند. در بازی فینال مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در دوحه قطر امشب تیم منصوری نماینده ایران برای کسب جام قهرمانی با تیم ناگویا اوشنز ژاپن دیدار می‌کند. تیم منصوری دیشب در نیمه نهایی در وقت اضافه 6-5 از سد میزبان الریان قطر گذشت و به فینال رسید. تیم فوتبال 7 نفره ایران امشب در بازی فینال رقابت‌های فوتبال معلولان جهان در هلند به مصاف تیم روسیه می‌رود. تیم‌های برتر این مسابقات به بازی‌های پاراولمپیک 2012 لندن صعود خواهند کرد. و مراسم 40مین روز درگذشت ناصر حجازی دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال ایران امروز با حضور جمع کثیری از اهالی ورزش در بهشت زهرای تهران برگزار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 شب و در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت هست 5 عصر. اگر که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید، ازتون سپاسگزاریم و به شمایی که همکنون به ما پیوسته اید سلام میکنیم. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی پیک فرهنگ خواهید بود، اما پیش از اون که به پیک فرهنگ بپردازیم، مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم خانم. ده ها هزار نفر در سوریه امروز پس از پایان نماز جمعه باز هم بر ضد حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. به گفته رئیس جامعه حقوق بشر سوریه، در تظاهرات امروز در جبل الزاویه در نزدیکی مرز ترکیه 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران کشته شدند. بر اساس مجموعه‌ای از گزارش‌ها، پس از نماز جمعه ده ها هزار نفر از جمله در شهرهای دمشق، حمص، حما و جبل الزاویه دست به تظاهرات زدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه گفت دولت سوریه در حال از دست دادن فرصت است. خانم کلینتون که در لیتوانی به سر می‌برد، با ابراز انزجار از سرکوب خشن مردم توسط رژیم سوریه گفت تردیدی نیست که فرصت برای دولت سوریه در حال از دست رفتن است. امروز صدها نفر در میدان تحریر قاهره تظاهرات کردند. خواسته تظاهرکنندگان تسریع محاکمه مقامات حکومت سابق مصر و مأمورانی است که در کشته شدن تظاهرکنندگان در جریان قیام 18 روزه مردم مصر دست داشتند. در جریان قیام مردم مصر که به برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری منجر شد، بیش از 840 نفر کشته شدند. شرکت ملی نفت ایران به هند هشدار داد که چنانچه راه حلی برای پرداخت بهای نفت صادراتی ایران نیابد، از ماه اوت یعنی 1 ماه دیگر صادرات نفت خود را به هند متوقف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران این تصمیم را دوشنبه پیش در نامه‌ای به مسئولان پالایشگاه هند به آنها اطلاع داده است. با تشکیک دادستان نیویورک در اظهارات شاکی پرونده، ممکن است حکم بازداشت خانگی دومینیک استراسکان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، لغو شود. استراسکان متهم است که قصد تجاوز به یک زن خدمتکار هتل در نیویورک را داشته است. منابع نزدیک به پرونده فاش کردند که پس از تحقیقات، اظهارات شاکی به شدت مورد تردید دادستان قرار گرفته است. در کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان نام یکی از اعضای بلندپایه حزب الله لبنان دیده می شود. یک مقام قضایی لبنان که متن کیفرخواست را دیده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است یکی از متهمان مصطفی بدرالدین نام دارد که قبلا معاونت فرماندهی نظامی حزب الله لبنان را بر عهده داشته است و از بستگان نزدیک عماد مغنیه فرمانده پیشین نظامی حزب الله است و متهم است که در بمب‌گذاری های سال 1983 در سفارتخانه های آمریکا و فرانسه در کویت نیز دست داشته است. اما بشنویم از مراکش. مردم مراکش برای شرکت در رفراندوم اصلاح قانون اساسی این کشور امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند. این اصلاحات که توسط محمد ششم پادشاه مراکش ارائه شده است، به نخست وزیر و پارلمان این کشور اختیارات بیشتری می‌بخشد. پادشاه مراکش این پیشنهادها را پس از خیزش موج اعتراضات در کشورهای عرب شمال آفریقا مطرح کرد. و آخرین خبر این که مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا با گزینش رایان کروکر به عنوان سفیر جدید آمریکا در افغانستان موافقت کرد. رایان کروکر یکی از برجسته‌ترین دیپلمات‌های وزارت امور خارجه آمریکاست.
متشکرم. از نوشین سید حسینی میشنیدید تازه ترین اخبار ایران و جهان رو، و در اینجا نوبت میرسه به پیک فرهنگ. من از شما خداحافظی میکنم، جمعه شب آرومی رو براتون آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم با همکارم مانیا منصور همراه بشید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر و ادب سلام، مانیا منصور هستم با یک پیک فرهنگ دیگه. در این مجله فرهنگی ابتدا گفتگوی خواهید شنید با پگاه احمدی، از شاعران مطرح معاصر به بهانه انتشار مجموعه شعرهای جدیدش در آلمان. در ادامه با بهرنگ علوی، خواننده، نوازنده و سرپرست گروه موسیقی ساماوایو در آلمان آشنا خواهید شد. گزارشی از یک تئاتر ایرانی باز هم در آلمان خواهید شنید و در پایان از چند خبر فرهنگی کوتاه آگاه خواهید شد. در دقایق آینده مهمان پیک فرهنگ باشید. پگاه احمدی از شاعران مطرح شعر معاصر ایران است. کشار او را بیشتر از آن که در کتاب فروشی های ایران بشود پیدا کرد، در اینترنت و در سایت های ادبی و شعری مختلف میتوان یافت. شاعر جسوری که خطوط قرمز را میشکند و هراسی از بیان احساسات صریح و بی‌پرده‌اش و البته انتقاد از شرایط سیاسی و اجتماعی در شعرهایش ندارد. زبان و فرم پیچیده و گستردگی واژگان از ویژگی‌های منحصر به فرد اشعار پگاه احمدی است.
ته اربند رود گروه خونی ما درد بود، ته صدا تهران به وقت ما نمی شود و جان بیهوده می کنیم. ته هوا قطع است و از دزاشیب تا سنگ لج، برای این هنوز چه دورم. ته گلویم تگر گرگ بار است و منده ام تا ته ته تهمتن شاهنامه را تنها چگونه تن به تن بنویسم. ته دروغ تعزیه تیغ است و سینما تهران تنها به درد تک تک شدن می خورد. ته ترانه های پر از تیر بار، اگر توانستی با من ببار. باز خاوران خونیست و زیر چادرهای زخم حکم پرنده اعدام است.
پگاه احمدی متولد 1353 در تهران، شاعر، منتقد ادبی و مترجم است. او اولین شعر خود را در 17 سالگی و در نشریه ادبی تکاپو منتشر کرد. این شاعر مطرح 37 ساله تا کنون 3 مجموعه شعر در ایران به نام روی صلح پایانی، کادنس و این روزهایم گلوس را به چاپ رسانده است. خانم احمدی همچنین اشعار سیلویا پلات، شاعر مطرح آمریکایی را به نام آواز عاشقانه دختر دیوانه به فارسی ترجمه کرده و ترجمه 101 هایکو از گذشته تا امروز نوشته جکی هاروی را نیز بر عهده داشته است. از دیگر کتاب‌های او میتوان به شعر زن از آغاز تا امروز و همینطور آنتولوژی جامعه شعر زنان ایرانی اشاره کرد. پگاه احمدی که چندین سال است در آلمان اقامت گزیده، مجموعه شعر اخیرش به نام سردم نبود را در آلمان به چاپ رسانده و ترجمه آلمانی این مجموعه شعر نیز به زودی روانه بازار می شود. به بهانه انتشار این مجموعه شعر و ترجمه آلمانیش با او گفتگویی داشتم و ابتدا در مورد مجموعه شعر سردم نبود و علت چاپ آن در آلمان پرسیدم.
این ترجمه مجموعه شعر اخیر هست به نام سردم نبود که نشر سوژه در برمن آلمان منتشر کرده. مجموعه است از شعرهای این 8 سال اخیر که حدود 6-7 سال در ایران مجوز چاپ دریافت نکرد و اخیرا نسخه فارسی در آلمان منتشر شده و به همت مترجم نسخه آلمانی کار هم به زودی منتشر شد، در دست ترجمه هست.
علت این که در ایران مجوز نگرفت و چاپ نشد چی عنوان کرد وزارت ارشاد؟
ولی این مجموعه 2 بار با 2 ناشر معتبر راهی ارشاد شد و هر بار موارد ممیزی خیلی خیلی زیاد بود، چون با توجه به اینکه بیشتر به لحاظ مضمون شعرهای من شعرهای انتقادی اجتماعی هست، در واقع نفس مضمون شعرها و مسائلی که توی شعرها بهش پرداخته می شد و دایره لغاتی که در واقع متناسب بود با اون فضا مورد قبول و تایید وزارت ارشاد نبود.
با توجه به اینکه ظرفیت شعر شاعران معاصر ایرانی مخصوصا خانم خیلی بالاست و این ظرفیت درش وجود داره که به زبان‌های مختلف ترجمه بشه و مخاطب پیدا کنه، چرا اینقدر همین اتفاق می خیلی نادر هست که یک مجموعه شعری مثلا از یک شاعر زن ایرانی منتشر بشه؟ فکر می‌کنین علت چی هست؟
من فکر می‌کنم ببینید اصلا به صورت اصولی فکر می‌کنم که نه شاعر باید به دنبال ناشر بره و در جستجوی به اصطلاح این قضیه چاپ کتابش باشه فی نفسه، و نه اینکه ناشر باید به سراغ شاعر بیاد. در واقع باید یک نهادهای واسطه، یک ارگانهای سازمانهای وجود داشته باشن که این مسائل اجرایی رو به عهده بگیرن. متاسفانه به دلیل اینکه ما فاقد این نهادهای اجرایی و نهادهای واسطه هستیم، معمولا این اتفاق، این پروسه دیده شدن اثر، به چاپ سپرده شدنش و ترجمهش خب خیلی سخت اتفاق میفته، به خصوص با توجه به سانسور گسترده‌ای که وجود داره، عدم وجود رسانه‌هایی که در سطح گسترده بتونن کتاب‌های جدید رو معرفی بکنن، اطلاع رسانی انجام بدن. به هر حال تمام این مسائل دست به دست هم میده و معمولا متاسفانه آثار دیده نمیشه، به خصوص آثاری که در داخل ایران منتشر میشه، چه رسد که بخواد برای ترجمه به یک زبان دیگه شناسایی بشه و معرفی بشه.
شما فکر میکنین که ترجمه شعر شعرای ایرانی چقدر میتونه به جهانی شدن ادبیات ایران کمک کنه؟
ببینید صرفا مسئله ترجمه نیست، مسئله در واقع کیفیت خود اثر هست. از جنبه های خیلی زیاد این بحث گسترده است که توی این مجال نمیشه بهش پرداخت، ولی واقعا نوع سیر تفکری که در اثر هست، تا چه حد تفکر حاکم بر اثر، زیبایی شناسی حاکم بر اثر و ویژگی های زبانی اثر تا چه حد اصلا امکان جهانی شدن رو داره، تا چه حد امکان فرابومی شدن رو داره، یا اینکه تا چه حد به مسائل فرابومی و مسائل فراتر از حوزه بوم زیست و بوم وطن خودش اشاره میکنه. تا ما نرسیم به اون نوع به اصطلاح تفکری که بتونه مرزهای اولیه خودش رو طی بکنه و از ساحت بومی خودش وسعت بیشتری پیدا بکنه، صرف ترجمه شدن یک اثر فکر نمی‌کنم راهگشا باشه در این زمینه. کما اینکه خیلی از آثار ما در حوزه ادبیات داستانی، در حوزه شعر ترجمه شدن، به زبان‌های مختلفی هم ترجمه شدن، اما در یک جغرافیای خیلی محدودی طرح شدن.
شاعری که از سرزمین خودش مهاجرت میکنه، در حقیقت از زبانی که با شعر میگه دور میشه، این مهاجرت به نظر شما چه تأثیری داره؟ من یک شاعر ایرانی رو البته به طور مشخص دارم میپرسم با همون مختصاتی که تو ایران هست.
طبیعتاً شما دچار یک کاستی میشید، دچار یک فقدان میشید و اون فقدان زبان مادریتون هست. این فقدان خیلی جدی هست و کاملا خلایش حس میشه در پروسه آفرینش و کار نوشتن. اما از طرف دیگه شما با یک زبان میزبان هم مواجهه دارید و با یک اصلا اتمسفر دیگه که عمدتا همین اتمسفر با اون چیزی که قبلا شما درش زیست میکردید و تجربه میکردید از اساس متفاوت هست، و فکر میکنم مدت زمان خیلی طولانی طول میکشه تا شما بتونید به عنوان یک اهل قلم به یک شناختی که متناسب با اتمسفر جدید، متناسب با زبان و ظرفیت‌های زبان هست، دست پیدا بکنید. و فکر می‌کنم این همون دوران گذاری است که باید طی بشه و دوباره همه چیز به یک روال نسبتاً عادی و آرام برگرده برای من اهل قلم.
از یه جنبه دیگه میخوام بپرسم، به هر حال شما الان در آلمان هستین و اونجا نظارتی وجود نداره، شما شعری که میگین میتونین بدون اینکه هیچ نظارتی باشه یا هیچ سانسوری اون بالا باشه که بگه حالا مثلا این کلمه رو بردار یا این شعر رو حذف کن یا این قابل چاپ نیست، شما کارتون رو چاپ کنی. از این نظر فکر میکنید که واقعا تأثیری داره یا نه تو خود ایران هم با وجود این نظارت میشه شعر گفت؟
ببینید جایی که شما با درد، با مسائلی که منجر میشه به نوشتن و تأثیراتی رو در شما بیدار میکنه مواجهه مستقیم دارید، یعنی درد رو مستقیم لمس میکنید و همه چیز در فضای زیستی شما ملتهب هست، اتفاقا من فکر میکنم که انگیزه های خیلی بیشتری در شما تولید میکنه به صورت کاملا ناخودآگاه برای نوشتن. وقتی که شما از اون التهاب از اون درد فاصله میگیرید و مواجهه شما با درد مواجهه غیر مستقیم میشه، به واسطه میشه، شما در یک خاک دیگه، در یک اقلیم دیگه هستید، طبیعتا اون فاصله در نوشتن شما هم ایجاد میشه. حتی ممیزی، حتی مسئله سانسور با اینکه 100% مطلوب هیچ اهل قلمی نیست، ولی یکی از اهرم‌های فشاری است که شما رو به یک مقاومت و اصرار و پافشاری بر نوشتن وامی داره. شما میخواین که در مقابله و در مواجهه با سانسور کارتون رو تولید بکنید، صدای خودتون رو به گوش‌ها برسونید. اما تجربه شخصی من این بوده، البته شاید برای دوستان دیگه به شکل دیگه باشه، که فاصله گرفتن از اون فشارها، فاصله گرفتن از اون رنجها، یک مقداری بین من و نوشتنم یا بین من و نوع نوشتنم هم خلا و فاصله ایجاد میکنه. هوای سینه پهلو پهلوی ماست، تا سلک سقفمان را گرفته میخوابد، تا آسمانی که صرفه هایش را مثل میل روی دست هوا بردم. حالا هوای کلنگی پهلوی ماست، از شهر سر کوچه باد می آید، تا میله دوباره چیزی را با توف به هم بچسباند. ملافهی که به دیوار پیچیده تر شود، مثلثی که سر راه را دنیا بیاورد، روزنامه‌ای که ننویسد و یک مسافرخانه پشت در که با سیمانش نمی شود کشتی گرفت، اما می شود شهادت داد. کثیف کفش پشت در هم نیست، چون با مترو و با مشقت آمده بود و سینه هایش را بی وقفه می سپرد. پشت این دهانه بی خانمان که پر از پشت چال میدان است، خیلی نمی شود جنگید چون وکیل نداشت، خیلی نمی شود زایید چون تحریف شد، خیلی نمی شود پرسید چون تیزی می کشند. من از خودم نمی ترسم چون از سل عجیب ترسیدم، و از خودم نمی ترسم چون پای زندگی انگشت دادم، تنها نگاه کنم.
در سالهای اخیر هنرمندان ایرانی که به سبکهای مختلف موسیقی غربی روی آوردند و در جای جای جهان به دنبال سبک و سلیقه موسیقی خود راههای متفاوتی را برگزیدند به تعداد قابل توجهی رسیده است. برخی در زیرزمینهای تهران، برخی در کلابهای کوچک و برخی در کنسرتهای بزرگ دور دنیا. حالا دیگر آن تعداد از هنرمندان موسیقی ایرانی که به زبان انگلیسی می سرایند و می خوانند نیز تعجبی را برنمی انگیزد و عادی شده است. ساماوایو یک گروه موسیقی در آلمان است به سرپرستی بهرنگ علوی، هنرمند ایرانی که در آلمان بزرگ شده. این گروه در این 10 سال که از تشکیلش می‌گذرد، کنسرت‌های بسیاری داشته و طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. به بهانه انتشار آلبوم جدید این گروه موسیقی، با بهرنگ علوی به گفتگو نشستم و ابتدا از خودش و شگیری گروه ساماوایو پرسیدم.
من در سال 1981 تو تهران به دنیا آمدم، تو آلمان بزرگ شدم و بودم و موسیقی الان تقریبا 15 ساله که دنبالش هستم و 10 ساله توی بند ساماوایو هستم. ما در سال 2000 تشکیل شدیم و هر 4 نفر دوستایی بودیم که همدیگر از مدرسه میشناختیم و من تو این بند شدم خواننده و گیتاریست. ما در طول این 10 سال چهار آلبوم به بازار دادیم و بیش از بکنم 50-60 آهنگ بوده که خلاصه رو آلبوم های مختلف منتشر شده.
چه سبکی هست کار شما؟
سبک ما رو میشه بهش گفت هیوی راک، دهه 70 و 80 میگفتن هارد راک، ولی ما بیشتر میگیم همین هیوی راک، برای اینکه یکم از هارد راک گیتار و درام ها نزدیکتر به هیوی متال هست، اما با این همه آوازمون نسبتاً پاپ توش زیاد هست، ملودی های مختلف داره و از این نظر درست بین موسیقی پاپ هست و موسیقی هوی متال.
گروه شما یه آلبوم جدیدی اخیراً بیرون داده، اسم این آلبوم چی هست و چه تفاوتی احیاناً با کارهای قبلی شما داره؟
آلبوم نو ما که در همین می 2011 به بازار داده شد به اسم Cosmic Knockout، در مقایسه با آلبوم قبلیمون One Million Things که در سال 2010 بود خیلی فرقای زیاد داره. اولا که تو استودیو ضبط نکردیم، بلکه تو اتاق خودمون ضبط کردیم، اونجا که همیشه جمع میشیم و آهنگا رو میسازیم. این یه فرق خیلی اساسیه. بعدم کلا صوتمون، ساوندمون خیلی رفته به سمت اون چیزی که لایف صحنه برگزار میشه. برای اینکه قبلش تو آلبوم One Million Things خیلی آهنگا رو تو استودیو روشون کار کردیم، نسبتاً شد یه آلبوم استودیویی اینجوری که ما میگیم، و این آلبوم جدیدمون بیشتر یه آلبوم لایوه.
خیلی بهرنگ، این ساماوایو یعنی چی دقیقاً؟
ساماوایو کلمه سانسکریت هست، هندی خیلی قدیمی، و معنیش هست جمع شدن، با هم بودن، اتحاد. معنیای زیادی داره و این رو ما موقع به خاطر انتخاب کردیم که به نظرمون خیلی خوب می بود که آدم به عنوان بند راک یا اسمی نداشته باشه که از قبل معلوم باشه سبک موسیقی شیعه.
آیا تا حالا فکر کردین که کاری به زبان فارسی که زبان مادری شما هست اجرا کنین؟
بله، ما تا به حال زیاد به این فکر کرده بودیم که من آواز فارسی هم بخونم و آهنگای ساماوایو، اما به نظر من وقتی این کارو میکنم که واقعا مطمئن باشم و شک نداشته باشم چیزی که در میاد واقعا به خوبی همون زبان اصلی که میخونیم انگلیسی است. یعنی فقط برای اینکه این کار کرده باشم زیاد علاقه ندارم این کارو بکنم. اگه یه روزی یه چیز پیش بیاد که واقعا خیلی نتیجهش قشنگ باشه و یا اینکه حدس بزنم که نتیجهش قشنگ، این کار میکنم.
حالا در آینده بند ساماوایو در کجا کنسرت داره؟
ما کلا که همیشه دنبال این هستیم که جای نو کنسرت بزنیم و کارهایی بکنیم که تا حالا نکردیم. دنبال این هستیم که خارج از اروپا هم کنسرت بزنیم، اما اون یه کار نسبتا سختی. الان فعلا ماهای آینده آلبوم 2012 رو میخواییم ضبط کنیم که چند آهنگ شد تا همین الان درست کردیم و چند آهنگ هنوز مونده، و برای اکتبر 2011 داریم کنسرت جور میکنیم، یه تور توی به خصوص آلمان و کشورهای دورورش مثل سوئیس و چک و اینجور چیزا. آخر سال دوره کنسرت داریم، الان داریم روی آلبوم بعدی کار میکنیم. I was a photo belief. Thought it was you at the end of the road, and so unable to see what you say never gonna happen to me. I was a fool to believe. I thought it was you at the end of the road, and so unable to see what you say never gonna happen to me. ماجراهای دوست خجالتی من عنوان یک نمایش کمدی موزیکال است که توسط ژاله شعاری، بازیگر سینما و تئاتر ایران، در آلمان به روی صحنه رفته. ژاله شعاری در این نمایش همراه با دوست خجالتیش ضمن گشت و گذاری در رستوران‌ها، دیسکوها و مکان‌های دیگر در آلمان به تهران هم سری می‌زند و با زبان طنز، آواز و موسیقی بر روی چند موضوع اجتماعی از جمله علاقه آدم‌ها به خواننده شدن دست می‌گذارد. همکارم شهرام میریان در آلمان به دیدار این نمایش رفته است. جاله خانم عجب شلب شوربه ای، به من میگن چقدر عقب مونده ای، برو بخون هرچی دم دستته، پول در بیار هنر دیگه بستته. به من میگن که توی این بل بشو، تو هم برو رنگ جماعت بشو.
ژاله شعاری، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران که روزها در آلمان به سر می‌برد، مانند کار نمایشی طنزآمیز سال پیش خود با نام کراوات، نمایشنامه دیگری را این بار با عنوان ماجراهای دوست خجالتی من آماده نمایش کرده. خانم شعاری در این نمایشنامه تازه با دوست خجالتی خود که از دوران کودکی با هم بزرگ شده اند به مکانها و جاهایی که ایرانی ها در آلمان برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت خود جمع می شوند سر می زند و ضمن اشاره به خواسته های مکرر دوست خجالتیش، خلق و خو و رفتار ایرانی ها با یکدیگر را هم با زبان طنز، آواز و موسیقی بازگو می کند. سفر سه هفته‌ای به تهران و ماجراهای گوناگون آن هم ادامه این نمایشنامه موزیکال است. حال از زبان خانم شاعری بشنویم که دوست خجالتیش در این نمایشنامه چه خواسته هایی دارد.
دوست خجالتی من به هیچ عنوان زیر بار نمی‌رفت. همش میگفت من باید حتما دوره تئاتر ببینم. باید حتما برم خوانندگی رو یاد بگیرم. من اصلا نمی‌فهمم برای چی. بهش میگفتم عزیز من، خواننده شدن این چیزا رو نمی‌خواد. نه صدا می‌خواد، نه هنر موسیقی می‌خواد. فقط کافیه که تو بری. یه کمی رو می‌خواد و یه کم هم پول لازم داره.
ژاله شاعری در نمایشنامه کمدی موزیکال ماجراهای دوست خجالتی من بر هر موضوع اجتماعی که دست می‌گذارد، ترانه انتقادی و طنزآمیزی هم در پیوند با آن موضوع می‌خواند.
همه شدن برای ما خواننده، از بقل و از چقل و راننده، یکی صداش از ته چاه در میاد، حوصله آدم ازش سر میاد، یکی دیگه انگار خروسک داره، ته گلو شنگار لب و شک داره. وقتی میگی چطور شدی خواننده، میگه بابا
فقط بذار بدنده.
میگم آخه ربطی به هم نداره، میگه جونم
پولو که در میاره.
نقش مقابل ژاله شاعری در نمایشنامه طنزآمیز ماجراهای دوست خجالتی من را آقای مصطفی آخوندی، هنرمند تحصیل کرده موسیقی در آلمان، بر عهده دارد و به ما میگوید این نمایشنامه کاری است مشترک.
این کارو کلا ما مشترک انجام دادیم. در واقع ترانه ها رو با هم نوشتیم و هم موسیقی قطعات بیشتر من نظارت داشتم روش.
میگم که من این همه رو ندارم، میگن برات یه جوری گیر میارم، میگن برات یه جوری گیر میارم.
اما حالا نوبت میرسه به چند خبر فرهنگی داغ این هفته. داریوش شایگان، فیلسوف و نویسنده سرشناس ایرانی، موفق به دریافت نشان عالی فرانکوفونی از سوی آکادمی فرانسه شد. آکادمی فرانسه با دادن این جایزه که مخصوص آثاری به زبان فرانسه است، از خدمات آقای شایگان به این زبان قدردانی کرده. او پیش از این جایزه آکادمی دانشگاه هارسوس در موضوع گفتگوی تمدن‌ها و جایزه انجمن نویسندگان فرانسه را برای نوشتن رمان سرزمین سراب‌ها دریافت کرده. موضوع رمان سرزمین سراب‌ها نام نگاری های یک مرد ایرانی و زن فرانسوی است. داریوش شایگان متولد سال 1313 خورشیدی است و بیشتر آثار خود را در حوزه فلسفه تطبیقی به زبان فرانسه نگاشته است. در هفته‌ای که گذشت از نمایش فیلم روزهای سبز ساخته حنا مخملباف، دختر 23 ساله محسن مخملباف، فیلمساز سرشناس جنجالی سینما ایران، در جشنواره فیلم‌های ممنوعه بیروت جلوگیری شد. فیلم روزهای سبز داستان دختر جوانی است که بازیگر تئاتر و دچار افسردگی است. اما در جریان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران، درگیر مسائل سیاسی می شود. این فیلم قرار بود سال گذشته نیز در جشنواره فیلم بیروت نمایش داده شود، اما پلیس لبنان به این فیلم مجوز نداد و از نمایش آن جلوگیری کرد. جشنواره فیلم‌های ممنوعه به فیلم‌های اختصاص دارد که نمایششان در لبنان ممنوع شده است. در برخی از گزارش‌ها اقدام دولت لبنان در عدم نمایش روزهای سبز سیاسی قلمداد شده و دلیل آن رابطه نزدیک تهران و بیروت عنوان شده است. حنا مخملباف که تاکنون با فیلم‌های خود در جشنواره‌های بسیاری درخشیده، طی نامه‌ای به سینماگران لبنانی این اقدام دستگاه امنیتی لبنان را محکوم کرده است. ابرشهری که پذیرای قوم و فرهنگ‌های مختلف از سرتاسر جهان است، در هفته گذشته میزبان فیلم‌های متفاوت و مطرح ایرانی بود تحت برنامه‌ای با عنوان شب‌های ایرانی من. در روزهای گذشته فیلم‌های چون چیزهایی هست که نمی‌دانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی، تلام ساخته همایون اسدیان و اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر ساخته شهرام مکری در لندن به روی پرده رفتند. همچنین فیلم کشتزارهای سپید ساخته محمد رسولوف، فیلمسازی که به اتهام ساخته فیلمی بدون مجوز در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به همراه جعفر پناهی به 6 سال زندان محکوم شده است، نیز در هفته ای که گذشت مهمان دوستداران سینما ایران در لندن بود.
خانه خانم در دو خانه آمنه
به پایان این هفته پیک فرهنگ رسیدیم. مانیا منصور هستم و از اینکه در دقایق گذشته با شما دوستداران فرهنگ و هنر همراه بودم سپاسگزارم. ایام بخیر.